به دست اینا. حتی یمنی ها کشف کردن که چطوری از طریق قطر و از طریق صرافای اماراتی پول به دست اینا میرسید. باز شما چهار قدم آن طرفتر در اردن، مگه کاردار سفارت جمهوری اسلامی رو بیرون نکردن آقای باطنی رو به خاطر اینکه رفته بود در پترا و با اردنی ها بدوها صحبت کرده بود که اگه شما بتونید توریستای اسرائیلی رو بکشید یا به اسارت بگیرید ما اینقدر بهتون پول میدیم. سیاست اینا سیاست آشوبه. با سعودی ها دوستی کردن، از این طرف الان فاش شده که تعداد زیادی از طلبه های شیعه سعودی که در قم درس میخوندن آموزش نظامی میگیرن. با کویتی ها ادعای دوستی کردن، آقای محمد باقر مهری و امثالهم در کویت پول دادن، امکانات دادن، حزب الله کویت رو درست کردن. الان در بحرین همینطور. دونه دونه شما کشورهای منطقه رو برید، حرف آقای راست کاملا درسته. اینا نقال نمیگیم اسمش هلال شیعه، نه، ولی اسمش رو میگذاریم سیاست توسعه طلبانه جمهوری اسلامی، سیاستی که اساس و بنیانش به هم ریختن وضع موجود در این کشور هاست. مقالات آقای حسین شریعت مداری رو بخوانید. زمانی که عربستان، مصر و امارات قرارداد با آمریکا بستن اخیراً برای خرید اسلحه، ایشون خوش آمد گفت، گفت این سلاح ها رو اینا دارن میذارن، همونطور که شاه این اسلحه ها رو برای ما گذاشت، این سلاح هم در دست ملت های مسلمانه که بعد از برانداختن این رژیم ها برای نابودی اسرائیل ازش استفاده کن.
آقای دکتر سازگار، آقای راست جای دیگه هم اشاره کردن، یعنی خیلی روشن که مذاکره با جمهوری اسلامی فایده و نتیجه نخواهد داشت. این نظر تا چند اندازه واقع بینان است؟
آقای راست قبلا هم اگر یادتون باشه یک بار تأکید کرده بود که در افق ابرای سنگین، بحران سنگین حتی از نوع نظامی رو میبینه. اخیرا همین یکی دو روزه این آقای جیمز وزلی، رئیس سابق CIA در زمان آقای کلینتون، هم دیدم ایشون هم در یک مصاحبه این همین حرف رو زده بود. به هر حال به عنوان یک آدم کارشناس و دستندرکار قبلی، ایشون هم همین نگرانی رو ابراز کرده بود که مذاکره کردن با ایران بی حاصله و چاره‌ای در افق به هر حال درگیری دیده میشه. به نظرم هم توضیحاتی که آقای نوری‌زاده دادن، اگر ایران جراحی‌های اساسی در سیاست خارجی خودش در منطقه نکنه و برنگرده به یک روش اوغلایی که من عرض کردم قبلا هم، روش اوغلایی در اون منطقه برای منافع ملی ما این است که بتوانیم یک تعادل ظریف بین اعراب، اسرائیلی ها، ترک ها و امریکایی ها و انگلیس ها به خصوص که در اون منطقه حضور دارن برقرار بکنیم که منافع خودمون رو در واقع اونجا از وسط این تعادل ظریف به حد اکثر ممکن حفظ بکنیم. اگر یک چنین دیپلماسی ما نداشته باشیم که نداریم، دیپلماسی ما الان بر اساس حد اکثر دشمنی با اسرائیلی ها و حد اکثر دشمنی با آمریکایی ها در منطقه است و به هم زدن و رویای جمهوری اسلامی درست کردن در سایر کشورها، این به نظر من ما رو کاملا به لب پرتگاه خطر جنگ و تحریم و درگیری و واکنش های تند کشورهای منطقه برده و میبره. و من هم با آقای دنیستاس موافقم که این حاصلش بهای سنگینی احتمالا برای ایران خواهد بود.
آقای نوری‌زاده به مسائل داخل بریم. الان روز خبرنگار بوده به در جمهوری اسلامی به خاطر کشته شدن محمود صارمی، خبرنگار ایرنا در افغانستان این روز رو روز خبرنگار در جمهوری اسلامی اعلام کردن. مسئولان جمهوری اسلامی، معاون رئیس جمهوری، حجت الاسلام موسوی گفته که کار خبرنگار شبیه کار پیامبره. آقای محمود احمدی نژاد هم همین حرف رو بازگو کردن به شکل دیگه. حالون که ما میبینیم اگر کاری شبیه تشبیه میشه کرد به کار انبیا و پیامبران، این حرمت به هر حال باید برای کسانی که در مطبوعات کار میکنن حفظ بشه. آخرین بازداشت مدیر مسئول نشریه است در کرمان، بیداری کرمان، این اظهارات و این رویدادها رو شما چطور تفسیر میکنید؟ با همدیگه میخونه.
اولا اجازه بدید روز خبرنگار رو به همکاران عزیزمون در ایران، چه آنها که در بندن، چه آنها که در فشارن و چه آنها که در واقع سیاستهای رژیم جمهوری اسلامی، نه تنها آنها را از پیروی و دنبال کردن حرفه محبوبشون باز داشته، بلکه زندگی خانوادگیشون را هم در معرض خطر قرار داده. فراموش نکنیم هر روزنامه‌ای که تعطیل میشه ده‌ها و گاه صدها تن بیکار میشن. تازه بچه‌ها دل خوش کرده بودن به هموطن و شرق. یه عده زیادی از کسانی که آقای سازگارا با خیلی هاشون آشنان از دوستان خودش بودن، کسانی که با او در جامعه همراه بودن، دل خوش کرده بودن که شرق و هموطن باز شد دوباره و اینا میتونن در اونجا کار کنن. خب این دو نقطه امید نیست تعطیل شد. روزنامه نگاران در ایران به اعتقاد من بدترین و سیاه‌ترین دوران روزنامه نگاری رو در تاریخ ایران میگذرانند. هرگز در ایران رفتار و تعامل با روزنامه نگاران چنین نبود. نوشته هایی که در رسالت، کیهان، سیاست روز، یا لسارات و از این نوع روزنامه ها آدم میخواند یا در سایت های اینترنتیشون و ملاحظه میکنه که چگونه با روزنامه نگار صحبت میکنند. وزیر اطلاعات میاد در سه توطئه براندازی همه جا انگوش روی میدیا، روی رسانه ها میگذارد، چه در داخل چه در خارج. روزهای بسیار تیره و سختیست. وقتی خواندم که، و همینطور دوستانی از بازداشت شدگان منو مطلع کردن، که در زندان با اینا چه رفتاری میشه و چه به اینها میگن و ازشون چه میخواهن، یعنی الان روزنامه نگار رو که میبرن در درجه اول از اون میخواهند که به فساد اخلاقی خودش اعتراف کنه. سریعا میخوان برای این روزنامه نگار یه پرونده اخلاقی درست کنه. اگر جوان باشه، اگر سن بالاتری داشته باشه، یه پرونده دیگر. تو با فلان کس در خارج ارتباط داری، تو با فلان کس در، شما دیدید در مورد عدنان حسن پور آمدن یک چیز براش درست کردن که این با یه آمریکایی در بیرون ارتباط داره. حالا عدنان حسن پور 25 ساله به چه زبانی با یه آمریکایی در بیرون ارتباط داشته بمانه. و از این نوع رفتار و از این روزنامه‌نگاران اقرارنامه هایی میگیرن که هر بار خواستن اینو علیهش به جریان بنویسن. این است که روزنامه‌نگار ایرانی هم از نظر مالی در وحشت، وضع مالیش بده، ده هزاران تن الان بیکار شدن، هم از نظر امنیتی جانش در خطره. یه دختر جوان روزنامه نگار که دلش خوشه در یه روزنامه می نویسه، مادر پیرشو خرجشو میده و تلاش میکنه که خط قرمزارم رعایت بکنه، وقتی روزنامه تعطیل میشه چی کار کنه؟ کجا بره کار پیدا بکنه؟ و یا یه پسر جوان که تمام زندگی و امیدش به این روزنامه است، یا آدم معیلی که همسر و فرزند و خانواده داره، اینه که اینها رو از نان خوردن میندازن، ارعابشون میکنن، یا به صورت مزدور درشون بیارن، یا اگر انسانهای با وجدانی بودن کاری میکنن که برای همیشه قلم رو زمین بگذارن. سیاه‌ترین دوره مطبوعات تاریخ ایران همین دوره ایست که الان باهاش روبرو هستیم و با انتخاب آقای احمدی نژاد در واقع اوج گرفته.
پس این تشبیه با کار انبیا تکلیفشی است؟
کار انبیا را آقای حسین شریعت مداری البته میکنن، آقای محمد کاظم انبارلویی میکنن، آقای مهندس یوسف پور، یعنی کسایی که در واقع در سفره ولایت فقیه مشغول غذا خوردن هستن، اونا البته حتما کار انبیا رو میکنن.
همینطوره؟
البته فکر میکنم این تشبیه از اون طرف هم میشه نگاش کرد. پس معلوم میشه که در ایران میشود انبیا رو زندان کرد، شکنجه کرد، و ایران که بزرگترین زندان روزنامه نگار از طرف محافل روزنامه نگاری دنیا اسم گذاری شده، زبان دیگه میشه که ایران بزرگترین زندان انبیا هم هست.
آقای وزیر اطلاعات محسنی اژه‌ای اظهاراتی داشتن، درشن باز اشاره کردن به مطبوعات و گفتن توطئه‌های مختلفی در راه هست. چقدر واقع بینان است؟ واقعا توطئه‌هایی هست، نشونه‌هایی هست، یعنی که این نارضایتی‌ها یا اعتراضات، حالا درست یا نادرست، رو بلافاصله نسبت دادن به توطئه خارجی، نشون از چی داره؟
ببینید به نظر من توی اظهارات وزیر محترم اطلاعات چند تا نکته خیلی خوب قابل تشخیصه. نکته اول این است که جالبه بعد از 28-9 سال آقای چالنگی مقامات ارشد این مملکت مثل وزیر اطلاعات دغدغه و ترس اصلیشون سرنگونی این نظامه. خیلی جالبه، یعنی به نظرم اینقدی که مقامات این نظام صبح تا شب به سرنگون شدن خودشون فکر میکنن، اپوزیسیون و مخالفینشون انقدر به سرنگون کردنشون فکر نمیکنن. این البته رنگ رخسار خبر میده از سر درون. به نظر من بیش از هر چیز ناشی از این است که خود مقامات و دست اندرکاران بیشتر پای خودشونو روی پوست خربزه میبینن و احساس میکنن که نظام دچار مشکله. این است که هر از چندگاه این حرفا مطرح میشه که قرار سرنگون شد. نکته دوم به نظر من در اظهارات آقای وزیر اطلاعات مجدداً باز بافتن تئوری‌هایی بدون هیچ داده تجربیه، یعنی بدون هیچ شاهد بیرونی. از جمله مثلا فرض کن ایشون در صحبتشون گفتن دیک چینی در رأس یک تشکیلات معاون رئیس جمهور امریکا که توطئه اینها به هم زدن به ایجاد اختلاف بین مقامات جمهوری اسلامی. آخه شما رو به خدا ببینید کسی با الفبای سیاست در این واشنگتن آشنا باشه، به احتمال زیاد من فکر کنم ایشون منظورش لیز چینی دختر آقای چینی بوده که مشاور در امور ایرانه. ولی کسی با الفبای ماجرا آشنا باشه، آقای چینی در اینجا برای خودش صد تا گرفتاری داره اصلا در این مسائل نیست. ضمن این که آدم یاد اون داستان لایجان ناپلئون میفته که در واقع اون فوبیایی که اون دایی جان داره، میگه که اومدن آب در آب انبار رو مثلا بستن، رو آب انبار آب افتاده تو باغ، این توطئه انگلیساست برای این که بنده رو کنار بذارن. و اون برادرش بالاخره به صدا در میاد که آخه برادر من، انگلیسا با توپ و تانک میان تهران رو دارن میگیرن، نمیان که آب انبار رو ببندن. آقای چینی در واشنگتن معروف به این که با فرمانده‌های عراقی آمریکایی در عراق در رأس جناحی هستند که اینها طرفدار حمله نظامی به ایرانن. اینا اگر قرار باشه با ایران کاری بکنه، به خصوص آقای چینی به زبون ناو هواپیمابر و موشک و تانک و توپ حرف خواهد زد. نمیره مثلا بین آقای چه میدونم احمدی نژاد حجت الاسلام فرض کنید شیخ محمد یزدی با آقای چه میدونم رازینی اختلاف ایجاد بکنه، که متوجه هستید به نظر من حرفها در واقع از جنس حرفهای صد من یک قاضیه که هیچ داده بیرونی هم نداره و فقط همین ایجاد رعب و وحشت. و البته از سه تا نکته‌ای که سه تا تئوری که ایشون میگه که قرار است دشمنان اینجوری جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن، سومیش به نظر من به درد این میخوره که هر مخالفی رو در ایران سرکوب کنن، در هر روزنامه‌ای رو ببندن که حالا شرق آخریشه، و اون که ایشون گفته که رسانه‌های گروهی آمریکایی‌ها و انگلیس‌ها به کمک رسانه‌های گروهی میخوان در ایران دولت نهم، دولت آقای احمد نژاد و مجلس هفتم رو ناتوان نشون بدن و به این ترتیب آدم‌های خودشونو بیارن سر کار. این به نظر من پیشاپیش بیشتر بوی این میده که انتخابات رو که در پیشه بیش از پیش سرکوب بکنن، و احتمالاً اگر کسی هم نایی داشته باشه بخواد مخالفتی بکنه، نفسی بکشه، پیشاپیش متهمش کنن به اینکه در یک توطئه پیچیده ارشد امریکایی‌ها و انگلیس‌ها قرار داره.
آقای نوری‌زاده حدود 2 دقیقه وقت داریم، اما نظامی که به هر حال بیشتر از 97% مردم گفته میشه رأی دادن به جمهوری اسلامی و در انتخابات شرکت میکنن، گفته میشه مسئولان جمهوری اسلامی نماینده الله بر زمین یا نخستین حکومت الله، چرا باید نگران توطئه خارجی باشه؟ از کجاست این نگران؟
جناب چالنگی خودشون میدونن این ارقام درست نیست، خودشون میدونن جایگاهشون نزد مردم کجاست، تا چه حد سقوط کردن و تا چه حد ابعاد نارضایتی بالاست. اما اجازه بدید من از این فرصت استفاده کنم و بگویم آنچه آقای محسنی اجهی بهش اشاره میکنه، یک، اعتبار اپوزیسیون رو بالا برد، نشون داد که اپوزیسیون که آقایون مدعیان هیچی نیست، با همین تلاش هاست، رسانه ها، همین اظهاراتی که عنوان میشود، تا چه حد رژیم رو نگران میکنه. و دوم، همونطور که دکتر سازگارا اشاره کرد، تصویه حساب های داخلی خودشون رو بر پایه تئوری توطئه موهوم آغاز خواهند کرد. آقای خامنه‌ای حکم رو داد، به شورای نگهبان گفت چه نوع مجلسی میخواهد. این آقایون باید زمینه ساز بشن. پس خاتمی دست با زن بیگانه داد، پس این محدور و دم الانم که به دادگاه روحانیت گفتن، اون مجموعه اصلاح طلب باید خارج بشن. هاشمی رفسنجانی هم که تکلیفشو خانم رجبی مشخص کرد، آقای کروبی هم که به هر حال به خودشون داره گل میزنه و کسیست که فکر میکنم باش کنار بیان. پس مجموعه‌ای که آماده میشد برای رفتن به مجلس، تیغو کشیدن به روشون و زمینه رو فراهم میکنن. و من فقط نگرانیم این است که از سوی دیگر این مقدمات به جریان افتادن دوباره قطعهای زنجیره‌ای هم در داخل و هم در خارج از کشور باشه، چون نشانه هایی از این در دست است.
سپاسگزارم آقای نوری‌زاده. و یک خبرم من برای شما داریم، شما هم اخبار عالم و آدم رو دارید، این که بالاخره بعد از یک ماه حدود تأخیر، حدود یک ماه، آقای دکتر سازگارا کرواتی رو که شما برش هدیه آورده بودید با تأخیر امروز پوشیده.
شما حساب کراوات بنده دارین امروز دست آقای نوری‌زاده هم درد نکنه، خیلی شیک و خوب هستش، زحمت کشیدن.
ایشون هم تشکرشون کردن، ما هم که پیشا پیش و
من فقط ببخشید یک دکتر اگه فرصت هست. نه دیگه نمیشه، باشه جلسه آینده
با همون کراوات به پایان میبریم برنامه رو. با سپاس بسیار از آقای دکتر نوری‌زاده در لندن و سپاسگزاریم. حرف بسیار برای برنامه بعد از آقای دکتر سازگارا که نظرات مستقل خود رو با ما و شما در میان گذاشتند. به پایان برنامه تفسیر خبر میرسیم. برای شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که هستید، آرزوی روز و روزگار خوشی رو دارم همراه با تندرستی پایدار. غمهایتان برباد، دلهایتان شاد و فردایتان بهتر باد. شب خوش.